اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، آقایان و خانم‌های محترم. خب بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. این سخنرانی به مناسبت 13 آبان داره برگزار میشه، طبعا موضوع هم همینه. منتها من در کنار صحبت راجع به 13 آبان راجع به مسائل روز هم دقایقی مصددتون خواهم شد، چون علی از عزیزان لطف داشتن و درخواست داشتن که به مسائل روز هم پرداخته بشه. اختلاف امریکا با ایران اختلاف بر سر نفت نیست، اختلاف بر سر جغرافیا نیست، که اینها هم هست. اختلاف آمریکا و ایران یه اختلاف کاملا مبنایی ریشه‌ای، به این سادگیام حل نخواهد شد. خیلی ساده لوحانه است که اگه کسی فکر کنه میشه این اختلاف رو از بین برد، الا روزی که یا او از یک سری از مواضع بنیادینش دست کشیده یا ما از یک سری از مواضع بنیادینمون دست کشیدیم. و الا حکایت مخلوط کردن آب و روغن با هم، شما 10 دقیقه تو آب و روغن بذاری تو این ظرفم تکون بدی بذاریش کنار، 2 دقیقه بعد دوباره روغن میاد بالا آب میره پایین. چون نگاه ما به دنیا متفاوته، نگاه ما به آخرت متفاوته، نگاه ما به انسان متفاوته، نگاه ما به زمین متفاوته، به همه چی. و این همونیه که حتی آمریکا با بعضی از کشورهای دیگه غربی هم فرق داره. اساسا وقتی ما به قرآن رجوع میکنیم، وقتی صحبت دشمن میشه دقت بفرمایید، دشمنی من و شما با کسی اصلا ذره ارزش نداره از نظر قرآن، اصلا 2 قرون نمیارزه. زمانی عدوکم دشمن شما میارزه که قبلش اومده باشه عدو الله. یعنی اگر دشمن ما با دشمن خدا یکی شد اون موقع دشمنه، و الا یه مشکل شخصی شاید با من نوعی داره، با اسلام هم دشمن نیست. اینو تو مملکتمون زیاد میبینیم. یک نفر است با سیاستمداری مشکل داره، با اسلام مشکل نداره، با جمهوری اسلامی هم مشکل نداره، با نظام هم مشکل نداره، از یه آدم بدش میاد. یه مبانی داره، یه معیارایی داره، با اون جور در نمیاد. اگر دشمن ما و دشمن خدا یکی شد، اونجاست که حتی خدا توبیخ هم میکنه، میگه چرا دشمن من رو رفتی دوست گرفتی؟ تو مشکل داری، تو از ایمان خارجی، تو منافقی، باهات برخورد میکنم، برکتو ازت میگیرم، تنبیهت میکنم، سیلی خواهی خورد. ما یه زمانی ما عراق با هم دشمن بودیم، عامل دشمنی یک جانوری بوده به اسم صدام، عامل دشمنی برطرف شده، ما عراق الان با هم دوستیم. یعنی دشمنی ذاتی نداشتیم. یک روزی ما با آفریقای جنوبی دشمن بودیم اساسی، همونقدر که با اسرائیل دشمنیم، یعنی حتی بیشتر از آمریکا. اوایل انقلاب ما ارتباط نداشتیم با آفریقای جنوبی، همونطور که با اسرائیل ارتباط نداشتیم، با آمریکا ما ارتباط داشتیم، سفارت داشتیم مملکتمون. چی شد؟ اونجا سیاه‌پوستا رو می‌کشتن، نظام آپارتایدی بود، نجات پرستانه بود، عامل اون دشمنی از بین رفت. الان یکی از دوست‌های ماست آفریقای جنوبی. روابط تجاری خوبی داریم. یعنی جزو کشورهای دوست ما نسبتا محسوب میشه. اگر روزی قرار این اتفاق بین ما آمریکا بیفته، با هم دوست شیم، اون عامل دشمنی باید از بین بره. عامل دشمنی چیه بین ما آمریکا؟ اگر اون برطرف شد، فقط ما بین دوست بشیم. دیوونه نیستیم دوم دشمن بگردیم واسه خودمون که، مطلقا. اما بحث بر سر اینه که حالا چی آمریکا عوض شده؟ دشمنی ما با صهیونیستا بر سر نجات پرستیشونه برطرف شده؟ بر سر اینی که خودشون چوزن پیپل میدونن، قوم برگزیده میدونن، برطرف شده؟ این اکوشو بگیرید، ما دست شما دارم، من سخنرانی میخوام بکنم. هیچ کدومش برطرف نشده. فرض این دشمنی باقی. اگه یه روزی دیدین دشمنی رفته کنار، یا ما تغییر کردیم یا اونا تغییر کردن دیگه. ببینید اون چی که خوب عنایت داشته باشید، اینو من جای تو دانشگاه زیاد گفتم، جا داره گفته بشه. دشمنی ما با غرب، خوب دقت کنید وقتی دارم میگم غرب، شامل حال روسیه هم میشه ها، یعنی مارکسیست شوروی هم شامل میشه، چین هم شامل میشه. غرب جغرافیایی رو عرض نمی کنم، غرب تمدنی رو میگم، یعنی کره جنوبی و ژاپن هم شامل میشه. تضاد ما، اصلا نگم دشمنی، خوبه، تضاد ما با غرب فرهنگی و غرب عقیدتی بر سر اینه که کی مبناست، خدا یا انسان؟ چی اصالت داره، زمین یا آخرت، دنیا یا آخرت؟ سر همین هاست. از این جهت فرقی بین سرمایه داری و مارکسیسم وجود نداره، چه شوروی چه آمریکا، هر دوتاشون انسان مبناست. اونم دینو قبول نداره، میگه بری تو گاراژ، اینم میگه دین افیون تو داز. الان تو کره شمالی مثلا خانما چادر چاخچور میکنن سرشون میکنن میان تو خیابون، مثلا مشروب نمیخورن، این حرفا نیه. تو اینها که اینا مبانیشون با هم یکی، اشتباه نکنید، تو اتخاذ مکتب فکری با هم تفاوت دارن، ریشه شون تو دنیاست. اینا همشون تک چشمن، خدا ما دو تا چشم بره، چشم استعاری، یه چشم دنیابین، یه چشم آخرتبین. چشم چپ چشم دنیابینه، نماد از چشم راست نماد آخرتبینه. این که میگن تو آخر زمان دجال میاد چشم راستش کوره، یعنی آخرت رو کلن گذاشته کنار، یعنی تو محاسباتش خدا هیچ جایگاهی نداره. حالا ما یه سری تک چشم هم داریم که فقط چشم راست دارن، اینا هم یه کسایی که مش یه صوفی گرایانه دارن، کلن دنیا رو گذاشتن کنار. اینم ما منحرف میدونیم. حرف جمهوری اسلامی چی بود؟ ببین حرف جمهوری اسلامی گفت شما دو سوی انحرافید. قبل رنسانس مسیحیت دنیا رو نفی میکرد، زندگی رو نفی میکرد، میگفت میل جنسی رو سرکوب کن، غضب و نیروی قدرتی که خدا به داده رو سرکوب کنه که عزت تو گوشت این طرف هم بگیر. بعد رنسانس برعکس شد، از توی اون غرب امثال فروید زدن بیرون، همه چیو جنسی دیدن. از توی اون غرب هیتلر و نمیدونم موسولینی و استالین زدن بیرون، همه چیو قدرت و خشم و غضب دیدن. هر دو تا این انحراف، چه اون زمانی که همه چیو الهی فقط میدید اشتباه میکرد، چه الان که همه چیو دنیایی میبینه اشتباه میکنه. یعنی چه زمانی که فقط میگه بندگی خطا میکرد، روحانیت اصلا در اسلام نداره، چه زمانی که الان زده اونا رو کنار فقط دنیا میبینه، خدا رو کلا از محاسبات گذاشته کنار، میگه دین کیلو چند الان داره اشتباه میکنه. ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ما همین دنیا میخوایم. آقا من دنیا رو دوست دارم، اعلام میکنم. ما اصلا شیعه در به در دنبال ظهوره، در به در دنبال اینه روی همین زمین حکومت تشکیل بده. مهدویت آرمان که فقط نیست، واقعیت محقق خواهد شد. ای انقلاب کردیم 40 ساله میگیم خدای خدا، تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، یعنی چی؟ مگه میشه بعد 40 سال شما هنوز بگی انقلاب؟ انقلاب یعنی دگرگونی. خب دگرگونی شما نمیخواد آرامش بگیره؟ مگه هنوزم میگی انقلاب فرانسه؟ مگه هنوزم میگی انقلاب روسیه؟ تموم شد دیگه. یه سال دو سال انقلابشون بود، فروکش کرد، همه چی استیبل شد، همه چی سر جای خودش مشخص شد جاش کجاست. چرا هنوز بعد 41 سال میگیم، جلو 2-3 سال میگیم انقلاب؟ برای اینکه هنوز به هدف اصلیش نرسید. هدف اصلیش چیه؟ این دنیا باید روی زمین حکومت تشکیل بشه، یه بهشت اینجا یه بهشت اونجا، جنتان، یه بهشت اینجا یه بهشت اونجا. یعنی حکومت آرمانی که نوک کوه داریم میبینیم، براش برنامه داریم که قدم به قدم درست بریم به سمتش. برای همین شما اینو صحبت از گام دوم میشه، اینا باید ادامه پیدا بکنه. فلزا دشمنی ما با صهیونیست اصلا دشمنی سر نفت نیست و این قصه ها نیستش که، اصلا حالا اونا که اصلا نفت ما رو نمیخرن که، ما در بدن دنبال این راهی و سوراخی پیدا کنیم نفت رو بفروشیم. آقا موقعیت جغرافی ایران خیلی ویژه است. بابا اونا که الان در به در دارن ما رو دور میزنن برای اینکه خط لوله رو از شمال ایران نه رد بکنن، ترکمنستان به جنوب رد، وسط دریا رد کردن. مینه هزینه‌شون چقدر بیشتر شده؟ میگن فقط ایران رو دور بزنیم. One road one belt، جاده ابریشم. چین داره راه میندازه، میگن آقا از ایران رد نکنید، بیاید در روسیه ببرید. اونا کجا ببرید؟ از اون از ما رو که دارن حذف میکنن که. این خیلی تحلیل مقاله کوچک و ساده و خطیه که بگیم آقا اینا فقط برای نفت. بله نفت هم مؤثر است، موقعیت جغرافی ایران هم مؤثر است، اما اثر مبناست. برای اینه که اینا اساساً دقت بفرمایید با اسلام غیر جهادی اصولی، با داعش مشکلی ندارن. اسلام جهادی اصولی مشکل پیدا میکنن. جز اون کمکت هم میکنن. تو عربستان گردن بزنید، با شمشیر گردن بزنید، کاری نداره. آقا دموکراسی نمیشه به درک که تو کشور عربی نیست، اهمیتی نداره. اگرم یه جایی خورده این پیچ و وا میکنن، میترسن انقلاب نشه اونجا. شما بدونید اینا در مصر برآورد داشتن، در ترکیه برآورد داشتن، به زودی انقلاب خواهد شد. این سوپاپ اطمینان چشیدن خودشون که کنترل کنن. دستگاه اطلاعاتیشون رصد میکردن، جهت دادن به اون سمت. شما مسلمان باشن قد نماز بخون تا جونت در بیاد. اگه به قرآن، اگه آمریکا اومد به شما بگه نماز نخون، یه پیر به پیغمبر یه روز اومد به شما بگه آقا در این مسجد مثلا ببند، اینجا نماز نخون. به خدا اگه اومد گفت برای هیئت امام حسین شما قیمه بار نذار، بشین انقدر فوش بده به یزید و شمر که جونت درآد. اگه چیزی گفت، مگه نبود یه زمانی قیمه های سفارت انگلیس میاد تو هیئت ها پخش میشد؟ نه، اما تو بشین یه کنجی دنبال یزید الان بگرد، خط قرمز. بحث سر اینه. یک کلامتون بگم، بودن کره شمالی به نفع غرب است، برای همین دوست دارن باشه. یه کره شمالی گذاشتن کره جنوبی، این بر سامسونگ جی دی پی بالا، اون طرف بسته اخبار عجیب غریب، آقای نمیدونم مجسمه این مرتیکه رهبر کره شمالی را مردم میبینن بعد احترام بذارن، نمیدونم هیچ قوانین عجیب غریبه، مثلا عکس اینا میبینن بعد احترام بذارن، چیزای عجیب غریب شما میشنوید. این برای چی؟ میخواد بیا مقایسه کنی، بگی نگاه کن دو تا کره اینا یکی ان، یه روز کشور بوده، این یکی به حرف ما آمریکایی گوش نکرد، همراهی نکرد، این چی شده؟ همیشه یه مدل یه گوشه میذارن بمونه. چرا سر هسته‌ای شدن ما اینقدر اینا محکمن؟ چه جای دیگه است؟ آقا یه سوال خیلی ساده، پاکستان کشور اسلامی نیست؟ 100 تا بمب اتم داره، بین 80 تا 120 تا بمبای اتم پاکستان برآورد میشه. صدای از آمریکا در اومده؟ چون امکان ندارد روزی بمب اتم پاکستان علیه امریکا، منافع امریکا یا اسرائیل استفاده شود. امکان ندارد. ما مشکلی نداریم، ما مشکلمون مبنایی برادر من، خواهر من، قصه غرب فرهنگی، غرب عقیدتی تو اینه که اونها مثلا داروینیسم که میگید این تکامله، تنازع برای بقائه، فقط در زیست نیست، در اقتصاد هم اینو قبول دارن، اینو در فرهنگ هم قبول دارن، در سیاست هم قبول دارن. برای همین امکان نداره توی آمریکا یه حزب سومی بتونه سر کار بیاد. میگه اونی که قدرت تو دستش بوده یعنی بلده، چون بلده باید دست همین باشه. میگه تو این گله اونی که نره قویه باید بتونه جفتگیری کنه با ماده ها که نسل این باقی بمونه. تو اقتصاد پولو بده به ثروتمنده، چون این بلد بوده پولدار بشه. بقیه خلوچلن، بقیه پولو خراب میکنن، به هدر میدن. تا پس قوانین رو جوری بذار که بیشتر به نفع پولدار تموم بشه. قوانین برای این که پولدار را پولدارتر کند. نظریه میلتون فریدمن. برید ببینید در شیلی چیکار کردن. در انگلستان زمان مارگارت تاچر چیکار کردن؟ فقط برای این که یه سری کارگرها رو حذف کنن. در جمهوری اسلامی هم عده‌ای بودن پیرو همین نظریه نظریه اقتصادی بودن. آبان 98 ازش در اومد. مهم نیست تو عمامه داری، کلا داری، کفشاتو میخوابونی، رو دستات را میری، بشین پاشو میری، پشتک میزنی، اینا مهم نیست. آبشخور فکری تو کجاست؟ برای این اصلا مشکل نداره یه معممی هم بیاد اینجا بیارن سر کار. معممی که زیر اون دستماله، زیر اون پارچه، مخ رادارش یه جا دیگر داره میگیره. مشکلی ندارن، میگه بیا بردارم. خدا پدرت هم بیامرزه. مگه با دشتاشه سعودی مشکل دارن؟ مگه با اقالی که سعودی میذارید مشکل دارن؟ خیلی سطحی نگاه کردنه. در نظام سرمایه داری مبنا بر این که انسان چقدر بهره‌وری در تولید داره، مبنا تولیده. به درک کره جنوبی یه برهه دوره، کشور دوم دنیا در خودکشیه، اهمیتی نداره جی دی پی چقدره. به درک این مردم دیگه به این مرحله رسیدن، اینقدر این ربات ازشون کار کشیده شده تو کارخونه ها، پدرشون در اومده. بعد میگن چینه، الان چین داره فلان میشه. چین مثلا چین کجاش کمونیسته؟ چین دقیقاً الان پاپ جای پای آمریکا داره میذاره. سرمایه‌داری به معنی واقعی کلمه است. بله هم ازل من دارم به شما میگم بلکه بدتر. باز یه حقوق کارگر یه قصه هایی تو سمت غرب هست تو چین که اونم رو هواه. من مبادا روزی در قالب اسلام، در قالب جمهوری اسلامی این مبانی تئوریزه بشه با بسم الله الرحمن الرحیم و صدق الله، که داره میشه، که داره میشه. نیاد روزی که خوک ذبح شرعی بشه. کاری نداره تو خوکو بخور، حالا میخوای رو به قبله باشه و نمیدونم مثلا چهار تا رگشو ببری یا نبری، بابا خوکه. نیاد روزی که ساختار بانکی از بیخ و بنیان ربوی باشه، بعد شما مثلا بشینی بگی نه آقا ما شرعیشو درست کردیم. بگی خب ببخشید اصلا این نظام بانکی و نظام اقتصادی و نظام تامین مال برای چی بود؟ نظام تامین مالی برای اینکه تولید رو رونق بده یا دلالی رو رونق بده؟ نشریه فوربس میگه پارسال میلیونرهای ایرانی، میلیونر جسارتاً به دلار گفته، میلیونر دلار، درست شد؟ به دلار گفته، نه میلیونر فارسی. میشه میلیاردر اینجوری. در یک سال، سال آخر دولت های دکتر روحانی، در یک سال 26-27% رشد داشته تعداد میلیونرهای به دلار ایرانی. تعدادشون رسیده به 250,000 نفر. عربستان سعودی شازده اینا دیدی دیگه هواپیما دارن، اونا میدونم اونا چند تا دارن؟ 210,000. متوسط رشد جهانی چقدره؟ 6%. خب چی شد؟ چی دیگه قوانین این مدل این بود که ملت پولاتون رو بیارید تو بورس؟ چقدر ما داد زدیم گفتیم ملت نبرید پولاتون رو تو بورس؟ مردم پولاتون رو بیارید تو بورس. اون کسایی که باید می‌خریدن اول می‌دونستن، خریدن. شماها که اومدید از اونا خریدید تو اوج. بعد اینا گفتن بای بای، ما رفتیم ارمنستان، ما رفتیم گرجستان، ما رفتیم ترکیه ملک بخریم، شما بمونید و این پارچه چلتیکه قرمز. نمیشه که شما 26% رشد سرمایه دار سوپر سرمایه دارها باشه. از کجا بردن؟ مملکت تحریم کرونایی. هیچا بقیه گرفتن دادن به پولدار. 13 آبان روزیه که من بفهمم چرا با آمریکا مشکل دارم. آمریکا یه مصداقه. ما بذات که پدر کشتگی با کسی که نداریم که. اینو من بارها گفتم، جا داره دوباره بگم. قرآن اینو خوب برای ما باز کرده برادر من. قرآن میگه یهودی‌ها با شما دشمنن، مسیحی‌ها با شما دوستن. حالا به پیر به پیغمبر بری نگاه کنی، هیچ کدومشون پیغمبرمون رو قبول ندارن. امامامون رو قبول ندارن. مکه‌مون رو قبول ندارن. قرآنمون رو قبول ندارن. هیچیمون رو قبول ندارن. درسته؟ ای قبول دارن بگید. ندارن دیگه. این قبول داشتن که بعد خاتم الانبیا رو موسی میدونه که عیسی. تازه یهودیه موحده. میگه خدا. در ضمن یهودیه در احکام به ما نزدیکتره. ختنه میکنه، گوشت خوک نمیخوره، ها؟ درسته؟ میگه کدوم دشمن ترن؟ میگه لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا لا تجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذين قالوا اننا نصارى. میگه دشمن ترین با سه تا قدم قسم حضرت عباس، لام نون مشدده ثقيله مضارع استفاده که تای مضارع لا تجدن، هم برای دشمن ترین میگه هم برای دوست ترین، سه تا هم قسم میخوره بخولی، سه تا هم تاکید. میگه ذالک بانهم قوم لا یستکبرون. یه دلیل داره، مسیحیان مستکبر نیستند. مسیحی‌ها نه مسیحیت، اینا با هم فرق داره. اسلام فرق داره با مسلمان. جای دیگه میگه که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى. اونجا جفتشون مستکبرن. اما میگه سیستم مسیحیت مسیحی‌ها رو مستکبر بار نمیاره، اما سیستم یهودیت یهودی‌ها رو مستکبر بار میاره. تربیتش اینجوریه. میگه یه روزی میفهمی، حالا برو دوراتو بزن، قطعیه اگر تو مؤمنی للذین آمنو، اگر مؤمنی قطعا با اسرائیل درگیر باید باشی، نبودی بفهم یا رفتی زیر بلیتش یا مؤمن نیستی یا نمیشه، حالت دیگه وجود نداره. آقای عربستان چرا باش مشکل نداری؟ آقای امارات چرا باش مشکل نداری؟ ها؟ و بخی دیگه اشاره دیگه قصه اینه. برای همین ما برجک هایی میخواییم رصد کنن، دقت کنن. آقا اون خطره، اون قصه، اون چیه؟ این اندیشه داره اینجا ساری و جاری میشه. زمانی که شما میری مستشار اقتصادی بانک جهانی رو میاری تو مملکت، ازش بهره میبری، سال 82 82 به شما میگه بانک خصوصی بزن، میری بانک خصوصی میزنی، بعد بانک خصوصی برای اینکه پول جذب خودش بکنه رقابت میکنه با بانک دولتیه، برای سپرده به تو هی سود چی میده؟ بیشتر میده. آروم آروم دعوا میفته، یواشکی آقا 30-40 میلیارد داری بیا رئیس جوبر رو ببین، یواشکی بهت سود میرسونه، تا سودای 40% هم گزارش شده بانک‌ها دادن. این بانک‌ها که نمیتونستن پول بدن، شروع کردن خلق پول، چاپ پول، شنیدید؟ تایپ پول. دیگه چاپ هم نمی کردن، با کیبورد کامپیوترشون تایپ می کردن. میشه اوضاع امروز ما میکرد. اساسش کی بود؟ 82. الان چندیم؟ 1400. 18 سال بعد زده بیرون. من دارم الان با شما صحبت میکنم، روزی 2500 میلیارد تومان، نه ریال، 2500 میلیارد تومان بانکامون دارن خلق پول میکنن. اکثرش چیه؟ سود به سپرده ها میدن. 2500 میلیارد تومان ها، رقم خیلی گنده یا کل یارانه که میدادن چقدر؟ 34000 میلیارد تومان بود دیگه. تو 20 روز، تو 20 روز این میگیرش، 365 روزه ها، 340 روز دیگهش پیشکش. حالا دولت عوض شده، دولت روحانی رفته، دولت رئیسی میاد، اون 2500 متوقف شده یا نه؟ نه. ریلو گذاشته رفته. خب بریم جلو، سود ندیم. خیلی ساده به ذهنت آقا چیه، سودا رو میاریم پایین حلش میکنیم. به محض اینکه تصمیم بگیری پولتو بانک ها میکشن بیرون، بمب اتم. طراحی و ریل گذاری اینجوری صورت گرفته. تو همیشه باید بین بد و بدتری که انتخاب کنی. اونجا انقلابی ها کجا بودن بفهمن چه اتفاق تو حوزه اقتصاد داره میفته؟ 82 درگیری های خاتمی رفته دانشگاه اینجا گفته نم چی چیمون روسریشو داده عقب، اینا بوده ته درگیری ها و دعواها. عبدالله نوری وزیر کشور چی اینا رفته انداختی مشکنا راخ چون نمیدونم فلان ایناست. روز دانشجو تو دانشگاه چیکار کردن؟ شما با دشمنی مواجهی که جسارتاً 300-400 سال زودتر از شما دولت سازی رو شروع کرده، حکمرانی رو شروع کرده. این کسی که جلوتر رفته میدونه کدوم بنبسته، میدونه کدوم دره، میدونه کدوم کوهه. همینجوری که تو جلوتر رفته بیان 300-400 سال تو جلوتره، اصلا 200 سال بگو، 100 سال بگو، 5 سال بگو، 10 سال خوبه حتی جلوتره. داری که میای میگه ببین ببین تابلوی برات گذاشته، میگه ببر اون تو. میری یه 10 سال اون تویی. الان سنگریزه بعدی که زیر پامون گذاشته از این کوچه بنبستا براتون میگم، شهامت میخواد اینا رو گفتن، اما من میگم براتون تکفیرم شدم، ذره اهمیت نداره. صندوق های بازنشستگی فرانسه این راه رفته، با پوست خورده تو دیوار برگشته، داره ما رو هل میده تو اون کوچه که خودش خورده. تو فرانسه قانون دارن تصویب میکنن 60 سال بازنشسته میشدی 65 سال چون ورشکست میشن. تو ایران قانون تصویب میشه چی؟ 30 سال بازنشستگی. آقا 25 سالش نمیشه کنیم این مشاغل رو بیاریم 25 سال مشاغل شغل داره 20 سال پول نکی میده با بیت المال با درک. دولت قبلی حقوق بازنشسته زیاد کرد، میتونی یه قرون کم کنی؟ میتونی؟ جرأت داری؟ کم کن میتونی. فردا هم کلیپ میکنن آوی فلانی مخالف بازنشستگان است، بازنشسته هم همه گیر مالی بندگون خدا نوه اومده اینا. هر بچه که بیرون میکنه میره 3 نفره برمیگردن. بابای خودمون داریم میبینیم دیگه. بعد تازه یه بند خدایی توی نهاد حاکمیتی نه دولتی در به در دنبال 7 میلیون به این بیمه بازنشستگی اضافه کنه. یعنی قبلا مثلا میخواستن مارا 4 متری بندازن زمین، میخوان 45 متری بندازن اون پایین. یه روزی برسه که نصف بودجه مملکت و فقط شما داری حقوق بازنشستان، جمعیت هم داره پیر میشه دیگه. یعنی من 20 سال آینده رو دارم میبینم. ریل گذاری یعنی؟ یعنی انتخاب بین بد و بدتره. بله منم دوست دارم بازنشستگان شریفن، رو سر ما جا دارن. یا برداشت غلط نشو، من دارم در مورد پدر خودم حرف میزنم. اما نمیدونی این خلق پولی که میخوای از اونور تورم میشه، همین پول اضافه حقوقی هم که داره به اینا میدی یه سال بعد میپره میره. این قبلا 1000 تومن بودن، تو بهش 10 هزار تومن حقوق میدادی، حقوق کردی 20 هزار تومن میشه 2 هزار تومن. چه فرق نکرد؟ در عمل اتفاقی نیفتاده، ارزش اسمی اینا داره جابجا میشه، نه ارزش ذاتیش. اینها رو ما باید حساس باشیم. بعضی از این اصلاحات زمان بره، 4 سال 5 سال زمان میخواد، بعضیش 10 سال زمان میخواد. آرام آرام بارکارو باید خرکششون کنی، برداری بیاری، بگیم پولا رو ببری سمت تولید، باید وام بدی سمت تولید. بعد ظرفیت خود تولید کنه کجا بفرسته، شروع کنی بری نیروهای نظامی تو بدونن من نقد کردم 3 تا کل نیروی مسلحمون. تو جنگ قره‌باغ اولا قبل اینکه اینا بفهمن اصلا قصه چی، بنده جز اولین کسایی بودم سخنرانی کردم. بنده جز اولین کسایی بودم که رفتم دانشگاه ادیان سخنرانی کردم. هست تو اینترنت بزنید خبرگزاری اومدن نقل کردن رائفی پور قره‌باغ پاره تن اسلام است و باید برگردد. قبل درگیری جمهوری آذربایجان و ترکیه با ارمنستان بوده ها، 3 سال پیش بوده اشتباه نکنم. چرا؟ معلومه آقا کشور اسلامیه شیعیه باید برگرده و صدها دلیل دیگه. نکردیم این کارو، ترکیه اومد واسه. ترکیه برای فتح قره‌باغ نیروهای تکفیری از ادلب سوریه آورد. اینا که تا دیروز بچهای ما رو سر می‌بریدن، شیعیان رو سر می‌بردن، برداشت رو در اونجا. بعد چی میشه؟ یا حالا قصه فرق کرد، راهتون و گلوتون به اروپا رو میخوام ببندم. حتی تو همون جنگ هم جمهوری اسلامی بعد از این اول نقد کردم، گفتم به برخی از مسئولین ستاد کلم، گفتم اون برهه‌ای که چند تا خمپاره اومد سمت مملکت ما باید 20 کیلومتر میرفتیم تو تصرف میکردیم، بعد موقع مصالحه ما هم میرفتیم جز مثل روسیه توی هیئت، میگفتیم آقا بله ما هم نیروی حافظ صلح اینجا خواهیم گذاشت، این خطا هم باید تضمین بشه امنیتش، این کامیونای ما که دارن میرن باید تضمین بشه، نه اینکه یه جانوری مثلا الهام علیف بر ما آدم بشه. این باباش میومد زمان هاشمی اومدت به هاشمی گفته بود اینا، علی مطهری گفته، من نمیگم، گفت خدای هاشمی برام تعریف کرد که باباش اومد گفت شما بچسبیم به ایران دوباره بعد از فروپاشی شوروی. میای آقای هاشمی گفت ما تشخیص دادیم که نه. یعنی اینجا یک نگاه کلان میخواد که کنشگری نظامی شما تو منطقه در کنار کنشگری اقتصادیتون در کنار اون نگاه توحیدی عدو الله که میبینیم ولله و ظهور همه کنار همدیگه اینا شبکه باشه، جور باشه. اون نگاه استراتژیکی تو توی شامات داری، تو قفقاز هم داشته باشی، در مرزهای شرقیت هم داشته باشی، در مورد طالبان هم داشته باشی، نیست؟ میشنویم یه بچه انقلابی، یه بچه حزب اللهی میاد یک اراجیفی راجع به مسائل منطقه میگه که نه رضایت خدا توشه، نه نگاه خدمت شما از کنم شیعیه، و نه حتی عاقلانه است از نظر امنیتی. نمیفهمه چی میگه. میشنویم دیگه. بعضی هم دهنم بسته است، نمیتونیم هر چیز رو توضیح بدیم، چون وقتی ما توضیح بدیم شما بشنوید، دشمن هم میشنوید. بنده در ماجرای طالبان اون موقع که اینا میخواستن شیعیان افغانستان درگیر کنن با طالبان، دولت اشرف غنی اومد کلی پالس فرستاد که آقا شیعیان بیان با دولت در کنار دولت با طالبان بجنگن. من اومدم توییت زدم شدیداً مخالفت کردم، آقا ما متهم شدیم به مذل المؤمنین، تو مؤمنو ذلیل کردید، تو اومد طالبان خوشت میاد نمیدونم. گفتم برای من بدیهیه، این یه سنگره فقط از شیعیان میخوان بسازه، دولت امریکایی سعودی اشرف غنی بذاره بره کنار جنگ شیعه سنی در بگیره، بگه وای وای خداحافظ، بعد تو بمونی و شیعیان اونجا بمونن و بله دیگه یه لشکر زامبی. چند درصد جمعیتی؟ پشتونا چقدرن؟ 60% جمعیت. هزارها چقدرن؟ 9-11% جمعیت. اولین نقطه که با جمهوری اسلامی ارتباط میتونن داشته باشن 300 کیلومتر. عقبه استراتژیک هم نداره. بعد چه اتفاق؟ همشون قتل عام میشن. یعنی شما باید واقعیت اون جامعه رو ببینی وقتی میخوای کنشگری سیاسی کنی. امام حسن مشتبه قیام نمی کنه، آتش بس اعلام میکنه. برای چی؟ برای اینکه 10 سال بعد میشه. بله تو 10 سال میشه دیگه. امام حسین میتونه کاری کنه. اون قیام جا بیفته معنا داشته باشه. ولی مردشو بره هرچی طالبانه. ما طالبان خوشمون میاد. اما آیا توان مدیریت همین طالبانو داری؟ میتونی گروه های میانه رو در میان طالبان رو قدرت بهشون بدی؟ یا نه جریان های اونا هم جریان های افراطی دارن، جریان های میانه رو دارن. جریان میانه رو شروع کرده به برخورد کردن با جریان افراطیش. تمام این کسایی که دارن نگاه تکفیری و سلفی دارن توسط خود طالبان دارن دستگیر میشن، کشته میشن. خب شما به عنوان آدم عاقل بخواید با کدوم جریان اینا شروع میکنی کار کردن؟ کدوم تقویت میکنی؟ عقلانیت نزدیکه. طالبان جنایت نداشته در گذشتهش، معلومه داشته در قبال شیعیان. اصلا شیعه سنی نداره، آدم میکشه خیلی راحت، میگه اینجا رو به من میده، این سرزمین این تیکه زمین رو میخوام، میدی شما یا باید میجنگم. اصلا این جنایت ها نظرم همین الان مشکل داره. این اصلا این که تو فقه من نیستش که، من که مکتبم مذهبم جعفریه، حنفی نیستم که، حنفی دیوبندی نیستم مثل اونا که. من نگاه هم اینه، مرجعم اون کسی که بهش رجوع میکنم هم نگاهش این نیست. ده ها بار ما در سوریه با روسا درگیر شدیم سر اینکه آقا تو نباید یه بمب اینجوری بزنی توی منطقه کلی، بچه کوچیک اونجا از زن هست، بیگناه هست. اصلا چرا ما تو موشکامون نقطه زن شدیم؟ به خاطر مسائل فقهی ما نقطه زن شدیم. خب بدونید شرع ما اجازه نمیده نفر بیگناه کشته بشه. و الان که موشک 200 متر اونورتر خورد، وقتی یه تون تو سر جنگی بستی به اون موشک به درک خورد، 500 متر نیم کیلومتر رو میخواد نابود کنه، پودر کنه، حالا 200 متر اونورتر بخوره چه اهمیتی داره؟ بر ما فرق میکنه. من به چشم خودم دیدم که طرف یکی از این تکفیریا یه اتاق خونش، خودم فیلمشو دیدم، یه مسجد بود این طرف یه اتاق داشت، پهباد ما رفت این اتاقه و این اتاقه رو زد مسجد سالم. یعنی حجم این سر جنگی این موشک انقدر کاهش پیدا کرد که یه اتاق خراب کنه. این چی اینجا دست و بالتو بسته؟ دین خدا نه، دست و بال به هم داده. این که شما اگه یه نفر رو به ناحق بکشی انگار کل بشریت رو کشتی، چه فرقی میکنه؟ اینا بیان نمیشه برای مردم ما. سردار سلیمانی که رفته خونه اهل سنت نشسته اونجا یه نماز خونده، بعد دیده توی کتابخونه‌اش صحیح بخاری هست، اومده براش دستخط نوشته که آقا تو صحیح بخاری داری، معلومه متدینی، اهل حدیثی، خودت حدیث میری میخونی دیگه، صحیح بخاری صحیح‌ترین کتاب سنی هاست دیگه، براش نمید آقا من فلانی هم، این شماره رو داشته باش، حلال کن ما اینجا نماز خوندیم. با چه جانورهایی ما مواجه بودیم؟ در دیالی مادر و بچه رو از هم جدا کردن، دو روز این مادرها رو گرسنه نگه داشتن، بندگان خدا بیهوش میشدن دیگه، دو روز هیچی بهشون ندن، دو سه روز بعد بهشون چلو گوش دادن، اینا هم خوردن، بعد بهشون گفتن اینا بچه هاتون بودن، پختیم دادیم خوردید. خب این حیوان رو باید چی کارش کنیم؟ میگن اسکوید گیم نگاه میکنن. بازی مرکب این صهیونیست ها طراحی کردن قبلش با امثال داعش، اینا که مثلا مد نبوده، با اسرائیل و امثال هم این اصلا نبوده، اینا درست میکردن. و داعش رو کی ساخته؟ خودشون تو مناظره انتخاباتیشون گفتن هیلاری کلینتون و اوباما ساختن. کت شلوار کراوات شیک، آدم میسته که بچه مردم بکشه زب کنه بپزه بده مادرش بخوره. این حیوان این چیه؟ به قرآن فوش به حیوانه، بگه حیوان بگه اولای که کل انعام قطعاً بلا مدل. اون چیزی که من تو این سالها فهمیدم هیچ چاره ای نیست، لا بده امکان نداره، راه دیگه نیست جز اینکه مردم رو روشن کنیم، ما روشن کنیم مسیرشون رو، مسیر معتدل کنیم. آقا این بند خدا یه گندی هم زد تو اسم اعتدال، آدم دیگه نمیتونه که اسمشو ببره خدا وکیل، ولی اسلام اعتداله، نه افراد نه تفرید. مطالبه گری میخوای بکنی درست اصولی، مبارزه با فساد میخوای بکنی درست اصولی منطقی. ما هرگز حق نداریم قبل از اینکه گناه کسی اثبات شده باشه، قطعی شده باشه، بر اساس ظن و گمان خودمون بیایم آبروی او رو ببریم. حرام شرعیه، اما این باز به معنی ماسمال کردن نباید باشه. یه دی باز اینو کردن ماسمال، این همون اسلامیه که امیرالمومنین تو نامه‌ای که می‌نویسه در مورد ناظر بازار اهواز می‌فرما تو شهر بچرخونش آبروش هم ببر، برای کسی که مسجل شده این گناه انجام داده، این جرم انجام داده. آیا تو مبارزه با فساد ما باید مصداقی وارد بشیم؟ بله یک جایی باید مصداقی اصلا وارد بشیم. چجوری این حدود و ثغورش چیه؟ حدود و ثغورش اینو عرض میکنم. یک جا مصادیق اصلا به ما میفهمونن که چه اتفاقی داره میفته. میگه آقا چه مدلی دزدی کردین آقای ایکس؟ میگه رفت تو بانک این کارو کرد، این کارو کرد، اینجوری مدلشو شرح میده. بعد میبینی 100 تا از این مدلا داری. خب حالا دو تاشو گفتی فهمیدی دیگه، حالا 98 دیگه به چه درد میخوره گفتنش؟ برو اون مدلو از بی خوریشه حل کن. درسته؟ برو از بی حل میشه دیگه. اضافه تر گفتنش هیچ سودی نداره. اما بعضی موقعا مصداق نماد پرچمه. یعنی دقیقاً بعضیا میشن مصداق، اونو باید بزنیش. اصلا همون شخص رو باید بزنی. اونو باید جریانو بزنی. دو تاش، هر دو تاش هست. سر ماجرا که از نمایندهای مجلس بحث شد که آقا این مثلا یه کارایی میکرد تو مجلس، من حتی تو استخدام الفاظم نمیخوام از انصاف خارج شم. بعد این شد نماد دیگه. من روزی به نمایندهای مجلس بودم، گفتم شما اینو کردید نماد، پرچم علم. حالا این اگه سر جاش بمونه فاتح جمهور اسلامی رو خونده است که البته اونو کشیدنش پایین. از مسیر انصاف نباید خارج بشیم. مقتضیات زمان رو بفهمیم تو مقابل با فساد. امروز باید شما سواد رسانه‌ای داشته باشید. همین ماجرای آیکا زاکانی که پیش اومد ما راجبش صحبت کنم. ما از رهبر انقلاب داریم، میگه من هم با آقای خاتمی گفتم، هم با آقای هاشمی گفتم، آقا این برادراتون رو بیارید بذارید بازرسی دفترتون. در مورد آقای احمدی نژاد هم همین شد دیگه. آقای داوود احمدی نژاد رو بذارش، میگه نفر امین خودتو بذار. مثلا آقای علی خاتمی به توصیه رهبری اومد شد ما تو دفتر محمد خاتمی. زمان آقای هاشمی هم همینطور شد. برای چی؟ ایشون میگه که هزاران گزارش برای شما میاد، اصلا شما نمیدونین چیه. شاید گزارش سازی باشه. یه کارشناس یه کاغذی لغزونده روی میز، همین عبارت لغزونده رو استفاده می‌کنه. لغزونده روی میز داده به شما، شما یکی دیگه از امینای خودتو داشته باش اینو بررسی کنه. من خودم تو مؤسسه خودمون برادر خودم گوشم بازرسی بود. برات یه نفر داشته باشی. اما اجازه نمیدم ایشون بیاد تو شبکه‌های اجتماعی. چرا؟ چون من کارت اون نیست. تو بیای تو شبکه‌های اجتماعی، من چون تو شبکه‌های اجتماعی معروفم، ناخودآگاه برای تو رانت ایجاد میشه. میگه داداش فلانیه بریم توی لایک کنیم، بریم فالو کنیم. فکر کن یه حق ذاتی از این بنده خدا گرفتم. میگم می‌خواست داداش من نشی. اما گزارش در مورد فرزندان رهبر انقلاب همین جوریه. چون 4 تا پسرش هر کدومشون توی یه حوزه برایشون گزارش میبرن که یه وقت توسط خود دفتره و توسط بیت رهبری همشون کانالیزه نشه. یه وقت پسر بزرگه تو حوزه ارتباط با علما مصطفی، مجتبی تو حوزه ارتباط با سیاسیون و امنیتی ها، مسعود تو حوزه ارتباط با فرهنگی ها، میثم تو حوزه ارتباط با مسائل اقتصادی. گزارش برام بیارید. دامادشون برایشون گزارش میبره. چند تا کانال شما باید داشته باشی؟ آدمی شرط عقله. منتها آقای زاکانی میگفتش که بابا من حکم زدم برایشون، اما حکمی که نه حقوق میگیره نه بیمه داره نه هیچی، عمدن حکم دادم که شفاف باشه، بگم اینو به این مسئولیت گذاشتم. خب این برخلاف مصوبه شورای شهر بود. بارها هم رفت بین فرمانداری تهران و شورای شهر، این رد و بدلش آخری که تصویبم شد، چون اونا میگفتن با قانون اساسی در تضاده که یه انسان حق داره در جمهوری اسلامی شغلی که دوست داره رو بر مبنای قانون داشته باشه. شما اینجوری منع میکنی مثلا نزدیکان یه نفر. آخر همین تصویب شد که نباید باشن. اونطور میگفت نه، این که وقتی حقوق نمیگیره بیمه نیست که اصلا شامل اون، من برای شفافیت اصلا من با اینا کار ندارم. برادر من رسانه رو دریا، مقتضیات امروز جامعه رو دریا، مردم اینو نمیپذیرن. مردم این رو نمیپذیرن. آقای زاکانی من یه روز با هم یه سفری با هم دیگه رفتیم، کاملا هم اتفاقی تو آپما کنار هم قرار گرفتیم. من برخوری که از ایشون بین مردم دیدم، انصافاً آدم خاکی، مردم دار، قشنگ توجه میکرد به سوالات مردم تو هواپیما، توی اتوبوسی که تا هواپیما بریم قبل و بعدش تو فرودگاه من به چشم دیدم. زمانی که ایشون در مقابله با فساد با دستگاه امنیتی خودمون در افتاد، خیلی ها به دنیا نیامده بودن، با دستگاه امنیتیمون درگیر شد ایشون. ایشون رفت زیر ذره‌بین اطلاعاتی ها که ازش یه چیزی در بیارن دیگه، من از واضح‌تر نمیتونم بگم. اومد سخنرانی که گفت دستگاه امنیتی ما یکیشون نمیدونم رد شده و یکی رفوزه شده در ماجرای تاجگردون، محکم واستاد کار رو پیش برد. این هم چه آدمیه؟ منتها و آمان، آمانش چیه؟ آمانش اینم این که برادر من، مردم رو دریابیم. شما نمیتونی بیای با حرفایی که زدی، وعده هایی که دادی، عمل کرده در تضاد دو نباشه. مردم میگه تو من رانتا رو میبرم، من میگم فلان، میگم که همون میشه که نمیشه. یک چیز قانون ما بگذاریم بس بگیم حالا این یه مورد، این یه موردش حالا بپیچیم بیاریم بیرون. یعنی میگم این مبارزه با فساد، مختزیات جامعه رو باید بفهمیم، سواد رسانه‌ای رو باید درک بکنیم. ما یه عکس یه دونه تانک بود چپ کرده بودن گذاشتم تو توییترمون، یه تانک برعکس شد بعد که شون حکم برداشت، همون تانک برعکس رو با صافش کردیم، کل خیابون برعکس شد. منظورم این بود که درست تانک برگردوندش، اما نگاه کن همه چی چپش شد دیگه. یعنی فضا به فضای قبل به این سادگی ها بر نمیگرده. بسیاری از مسئولین ما متاسفانه این فضا و مختزیات جامعه رو خوب بهش آشنا نیستن، در قبال هم نیستن. یک مورد دیگر میخوام توضیح بدم، قصه امارات رفتن آقای احمدی نژاد. عمدنم تو این مسجد میگم، میدونم شما این مسجد آمارتون رو دارم، 7-8-10 تا قصه و جریان و گروه و همه چی هست اینجا، خوبه، یه ایران کوچولو سیاسیه. عمدنم میخوام اینجا بگم این حرفایی که دارم بنده میزنم قبل انتخابات 96 بوده، حداقل 5 سال گذشته، 4-5 سال ازش گذشته. اون موقع من داد زدم گفتم احمدی نژاد خصوصیت ذاتیش برونگراست، نمیتونه یه جا بند نمیشه، باید بره سفر استانی، باید بره مصاحبه کنه، فلان کنه، یه مثل خروسلاریه، نمیشه که به کوچلوار تنش کنه، یه جا بنشونش که. اگر خود نظام برنامه‌ای برای این روحیات لحاظ نکنه، این یه جا میزنه بیرون. شد دیگه، خودش شروع کرد سفر درست کردن، مسئولیت هم نداشت، تو مجمع بود، شروع میکرد میرم و روحانی قاطی کرده بود، میگم این چیکار است، میره اینور اونور، هی ناراحت بود. و خودش مصاحبه گذاشت، بقایی رو نشون کنارش، بقایی رو نشون سوال بپرسید. حالا دیگه اون سوالا سوالایی نیستش که اگه تو میفرستدی بپرسن. اون بره من گفتم آقا ایشونو بفرستید به کشورهای خارجی در مورد انقلاب اسلامی حرف بزنه، بره علیه صهیونیست‌ها حرف بزنه. اما وقتی نگه داشتی دیگه نمیشه این الان رفتنش، الان دیگه زده بیرون. قصه اینه، ما آدم‌ها رو به اندازه بابا کروبی، کروبی های کروبی، منصفانه من کاری ندارم، شما من خودم و خدا میشناسم، کروبی مجلس شیشم نگه نداشته بود دیگه. ما مجلس عجیب غریب تر از مجلس شیشم هم داشتیم؟ کی رئیس مجلس بود؟ کی نگه داشت؟ کی اونجا داد و بیداد رو انداخت؟ داری چیا میگی؟ چی کارا میکنی؟ همین کروبی بود. چرا توی اون مسیر و ریلی که از نظر روانشناسی تو اون قرار داره؟ کروبی آدمی که دوبار بشه چیزی گفته عصبانی میشد. من زمان دانشجو خودم یادمه، دعوتش کردن دانشگاه، یه این بچهای بسیجی رفت ریشاشو تراشید رفت سوال پرسید، از این شروع که سوال پرسیدن گفت محمد قوچانی برگشته تو فلان روزنامه علیه تو اینجوری نوشته. آقا یهویی قاطی کرد گفت محمد قوچانی نم فلان، یه پوش محمد قوچانی داد. دانشگاه ریخ بهم، محافظش اومدن بغلش کردن انداختن تو ماشین بردنش، کل جلسه رو یه جغله بچه ریخ بهم. مگه میدونست این خصوصی روحیاتشه؟ احمد نژاد هم همین فهمیده بود دیگه، یورو بیورو تو مناظره ها میگفت 300 میلیون چیکار کردی، 300 میلیون چیکار کردی، هر بار میگفت این نیم ساعت میریخ بهم، یورو بیورو بهم میگفت. آخرش هم حالا دیگه میدونید موقع بلند شدن چی گفته بوده دیگه. قصد اینه بابا اینا آدمن، سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه، با زنشون دعواشون میشه، بچه رو مخشون میره، صفرایی هن، نمیدونم بلغمی هن، شلغمی هن، یه چی گفتی هستن، آدمن دیگه، مثل من و تو. هر جا یه سوزن تیزی پیدا بشه ده بیست تا نخ بی خود از جا آویزون میشن، شک نم. این نخ آویزون ها همه جا هست، دنبال خوشم به چسبونم به سوزن تیز برم بالا، بعد اینا رو پیدا کرده یه باک سخته. الان به منم بگی میگم حتما منم 24 تا نخ دارم، این میشه نداشته باشم. منصفانه و واقع بینانه ببینیم، یک فرصت رو تبدیل میکنیم به تهدید. عملیاتون جلو هولوکاست وایستاده بود دیگه، خب میچرخوندیش بره بگه چرا جلو هولوکاست، کم هم که نمیابرد تو این مصاحبه ها که انقدر سوال با سوال جواب میداد یارو میپکید. بره وایست بگم اونم بره تو اون پوزیشنی که آره بله من درست گفتم حرفمو، بره تو این پوزیشن قرار بگیره، بله تو این مدل، تو این جایگاه، تو این فرم قرار بگیره، بله من درست گفتم در مورد هولوکاست، بیاد تا جوابتون رو بدم. میرفت میچرخه، چهار سال بعد میخواست بره هند، هند دعوتش کردن همین وزارت خارجه نذاشت. خب یه جا دیگه میزنه بیرون، گفتم خروسلاری هم تو جا بندش کنی، یه خلقیاتش اینه. اینو بارها عرض کردم، رئیس جمهورهای آمریکا بعضیشون بالاخره مثلا ترامپ ببین با این عربا جور بود، کارتر با آفریقایی ها جور بود، اینا وقتی رئیس جمهورشون تموم میشه تو آمریکا چیکار میکنن؟ یه اندیشکده میزنن، کارتر رو میذارن مسئولش، میگن آقای کارتر بیا کل این کشور آفریقایی رو تو جمع کن، به ما بگو چیکار کنیم، استراتژی بده. نشستیم با گوگل ارس ما نگاه کردیم از بالا، مجموعه که دست این آدم بود از اندازه مساحتش مجموعه ورزشگاه‌های آزادی بزرگتر بود. تو اونجا تصمیم میشه سودان باید تجزیه بشه، تو اونجا تصمیم گرفته میشه بین نیجریه و نمیدونم کجا جنگ بشه، این قبیله نمیدونم با اون قبیله نمیدونم فلان کنه، بریم اسلحه بفروشیم، الماس اینجا رو چیکار کنیم، صد زده بشه تو سرشاخه های نیل در سودان که فردا مصر رو بتونیم خرشو بگیریم. ما همه ویژگی رو داشتیم، هاشمی با عربا خوب بود، خاتمی با اروپایی ها خوب بود، احمدی نژاد با آمریکای لاتین خوب بود. چه سازوکاری بود که از این توانمندی و این ارتباط به نفع منافع کشور استفاده بشه؟ برای همین عرض میکنم که جریان‌های سیاسی در کشور ما نابالغن، رشد نیافتن، به خدا سر بچه بازی و دعوای شخصیشون یه مملکت رو به باد میدن. اگر ما میخوایم مشکلات کشور حل بشه اینا باید، اینا زیر ساخته هاست، هم زیر ساخته اقتصادی براتون گفتم، هم زیر ساخته مبانی دینی رو گفتم، هم فرهنگی اجتماعی رو گفتم، حتی روانشناسی فردی رو به شما گفتم. شما دو تا بچه داری تو خونه، دقیقا میدونی کدوم حرف رو بزنی کدوم یکیشون قاطی میکنه، قشنگ میدونی. چرا فکر میکنی در مورد مسئولین ما دشمنان ما نمیدونن؟ چرا فکر میکنی اونا کار نمیکنن؟ چرا وقتی بحث میشه که آقا نمیدونم فلان جاسوس اومده اینم مزه آدامس رئیس جمهورم نرآورده، خب مزه آدامس رئیس جمهور آبدارچیش هم میدونسته، آقا آدامس چی براتون بخرم؟ چیز باید طالبی بگیرید نه شما یه مثلا. نه مهم، منظور اینه که یعنی ذائقه او رو به دست آوردن. جاسوسی بود در نهاد ریاست جمهوری دستگیر شد سالها پیش، این آدم کارش این بود گزارش کنه که این کارمندای اونجا ذائقه‌شون چی، میرفت میگفت آقا این عکس مثلا آقای قاضی رو توی اتاقش داده بوده، واسه دلی قاضی رو، این فاز عرفانی داره، یکی میخواد به نزدیک بشه باید فاز عرفانی بگیره، اون یکی عکس بقی او زده، این داغ شیعی تو دلش نهفته است، اینو باید با حضرت زهرا و چهار امام قریب ما در بقی او اینا باید بری جلو. بابا با یه همچین جانورهای ما تلفیم، بعد خودمون هم میفتیم جون خودمون. از ماست که بر ماست. مسئولین ما برایند همین مردمن. نیستن؟ برایند خودمونم. تو خونت با بچه ها چطوری؟ باهات همینجوری برخورد میشه. از این فرهنگی میجوشه این آدم ها میان بیرون. اینه که یه نفر الان بیاد به شما میگه آقا احمدی نژاد آدم مردمی نیست، قطعا دروغه. توی مسجد شما اومده رفته نماز خونده، یه مدت رئیس هیئت امناتون بوده، رفتاراشو دیدید، یه مدت آدم مردمی. این نقطه مقوتش، اینم نقاط ایرادش. خب حالا چیکار کنیم؟ آقا شما یه مهره داری، خب این مهره مثلا 18، اینو به پیچ 14 و پیچ 20 که نمیخورونه که، برای این کار قرارش میدی. چرا جوری که تو خونتون با زن و بچه‌تون خودتون تا نمیکنید، انتظار دارید حاکمیت تا کنه؟ دو تا بچه رو یه مسافرت میری، بابا شیشه رو بده پایین، بابا شیشه رو بده بالا، اون یکی بابا اینجا صبونه بخوریم، نه بابا اونجا صبونه بخوریم، بابا کانال 2، بابا کانال 3، من میخوام فوتبال ببینم، من میخوام سریال ببینم. دو تا بچه تولید یه کارخونه، یه لقمه، یه تربیت، به شرشون درموندی. 85 میلیون جمعیت از صدها هزار کارخونه و چجوری انتظار داره همین؟ برای همین باید ما زیر ساختهای سیاسی لازم، و این مستلزم چیه؟ مستلزم گفتگوه، مستلزم حرفه. صدا و سیما باید، ولی اتفاق خوبی داره توش میفته ظاهرا، تو این یه ماه جدید یه چهار تا گزارش خوب ما دیدیم. مستلزمی که مردم بشنون ببین راست میگه. بله یه عده آدم زبون نفهم داریم که همیشه لج خوان که به درین اصلا مهم نیستن، یه دسته لجباز همیشه داریم، اکثریت جامعه که لجباز نیستن که گوش میکنه میگه راست میگه. این مستلزم شگیره همین جلساته. یه مسجد شما میبینی بسیجش با روحانی مسجد میشه، جفتشون با هیئت امنا درگیرن، این خیر اونو میگیره، اون خیر اینو میگیره، یا یه مسجد یه جا 60 مدل چیز نخواستیم، یوی مثلا شما شرک غرب و آشتی بدی با شرک محلاتی، نکار پدر جدت هم نیست. نگاه های تکبودی میره مسجد محلاتی میگه خب الحمدلله همه هم که متدین، به به چه نماز جماعتی تو دم حیات زده نه ماشاءالله. میره شرک غرب میگه یا حضرت عباسی من بجه چجور مونده، بابا نه اونجاست نه این را، همین نارمک چه میدونم اون تش منطقه ارمنی نشین داری اون بالا میری، نمیدونم تواش به نظام آباد میخوره، یه مدل تیپ هن، نمیدونم این دورو برای مسجد سگگردانی نمیبینی، خیلی میری تو میدونا سگو از آدم ها بیشترن. اون حد وسط کجاست؟ تشخیص اون عقل میخواد، بررسی دقیق میخواد. در رابطه با نکته آخرم هم عرضم رو جمع بکنم، در رابطه با تحرکاتی که داره دور و برمون صورت میگیره، اینو بدونید. ببینید اسرائیل یه ویژگی داره، یه خواستهایی داره، یه خواستگاهی داره، یه خواستهایی داره. این با انگلیس فرق داره، با آمریکا هم فرق داره. اینا رو یه با یه چوب روندن عین نادانی بی سوادی و خریت هست. آمریکا واقعا برداشتش اینه من باید با ایران ارتباط برقرار کنم تا هضمش کنم. واقعا آمریکا اینجوری فکر میکنه، میگه سفارتخونه رو دوباره بزنن. آمریکا هر جا سفارت میزنه پدرم کشور در اومده، متوجه اید؟ میگه سفارتخونه مجازی بزنم، زده دیگه الان سفارتخونه مجازی زده، مثلا یارو هم گذاشتم میده می شعر حافظ میخونه، نمیدونم فارسی خود کج کله حرف میزنه. آمریکایی‌ها میگن ما با ایرانی‌ها تو جنگ با دعوای تکواندویم. تکواندو کارا دیدید وقتی با هم نزدیک میشن میگن بغل میکنن. چرا بغل میکنن؟ که با هم لغت نزنن. می ایرانو فقط باید بغل کرد. این هم ما دوره با ما لغت میزنن. اسرائیلی‌ها برداشتشون چیه؟ به هیچ وجه ارتباط بین ایران و آمریکا نباید باشه. ببین کاملا متفاوت اما توی جنگ. اینو میگم آقا وقتی فهم نمیشه، یعنی اسرائیل خط قرمزشه ارتباط ایران با کشورهای دیگه. اسرائیل دوست داره یک ایران هیچگاه ارتباط نداشته باشه، دو در جنگ دائمی با کشورهای مسلمان باشه که مسلمان‌ها یهودیت و اسرائیل و حالا یهودیت بذاریم، یهودیت منظورمون یهودیت تحریف شده است وگرنه یهودیت اصولی و منطقی و جامعه کلیمیان ما اینا حسابشون جداست. همینا رو بگم اون صهیونیسم عرب‌ها حواسشون به دشمن اسرائیلی نباشه، بگن یه دشمن دیگه داریم ایران. امارات بگه دشمن من اسرائیل نیست ایرانه. عربستان بگه دشمن من اسرائیل نیست ایرانه. داره میگه یا نمیگه؟ داره میگه دیگه. برای همین لازم داره یه اتفاقاتی بیفته. بعد نفوذ دارن. آدم دارن اسرائیل، آدم دارن اینجا. قبل انقلاب داشتن، الوزم دارن. من مسئول جمهوری اسلامی خودم شناسایی کردم. دو سه مرتبه بنده خدا دو بار فامیلش تا الان عوض کرده. انگار می‌خواسته قلق‌گیری تیراندازی بوده مثلا. قلق داشته می‌گرفته. قبر عمه‌شو توی یکی از قبرستان‌های یهودی مملکت پیدا کردم. عمه و تو متدین‌تر. خب آدم دارن. کارشون چیه؟ لبه این ورقه قیچی باشن. کاری کنن که به نفع اون لبه قیچی دیگه چیزی رو وسط قطع کنه. اسرائیل دنبال این همیشه چهره کریه از ایران گزارش بشه. همیشه چهره سیاه. پشت صحنه فیلمسازی، سینما، جایزه‌ای که میگیرن، قصه این چیزا صهیونیستان. به فیلمای از ما جایزه میدن که جامعه سیاه نشون بده. که مردم دنیا نگاه کنن. برای همین شما به تور توریستا اگه خوردین حتما یه توریستی ازش بپرسید. بلد نبودید این گوشیتون رو وا کنید گوگل ترنسلیتی بپرسید. بگو اولین بارت اومد ایران یا میگه آره یا میگه نه. اگه گفت آره که سوالتون میپرسید، گفت نه میگه اولین بار که اومدی آیا این سوال بود یا نبود. واقعا ایرانی که دیدی با ایرانی که شنیدی و برات ساخته بودن یکی بود. میگن 180 درجه فرق کرد. باورشون نمیشه، میگن اینقدر به ما دروغ گفتن. کار به جای رسید که یکی از این اروپایی‌ها وقتی اومد ایران برگشت به حدی بهش برخورده بود، به شخصیتش برخورده بود، یه اتوبوس درست کرد، یه اتوبوس روش نوشت که آقا در مورد ایران دارن به ما دروغ میگن. دور افتاد تو اروپا چرخیدن با پول خودش. یعنی اینقدرش برخورده بود از این کلاه گشادی که سرش رفت. اسرائیل ما باید ارتباط برقرار نکن با دنیا، علل خصوص کشورهای قدرتمند اروپایی فلان. دو چهره کریه از ما نشون بده. سه همیشه درگیر کشورهای چی باشیم؟ اسلامی باشیم. خب حالا آیا تصمیماتی بعضن تحرکاتی تو مملکت ما نیست در همین راستاه؟ مشکوک. بعضی ما ممکنه با ما همراه بشن، بدونید از حب علی نیست، از بغض معاویه است. منم بند و تبصره دارم، منم ملاحظات دارم در مورد امریکا، ارتباط با امریکا، اما نه از اون جنسی که اون اسرائیلی میخواد. اسید پاشی که صورت گرفت در اصفهان صورت گرفت. چرا؟ چون قطب گردشگری مملکته. چرا؟ چون گردشگرا میومدن همشون صفحه فیسبوکشون اینستاگرامشون شده بود صفحه گزارش در مورد ایران. پشت پرده این قصه اسرائیل بود. چرا اسید پاشی تو تهران صورت نگرفت؟ تو اصفهان. قشنگ هدف من درست. بعدش بلافاصله روزنامه‌های صهیونیستی اون وقت تیتر دادن چی؟ آیا توریست ها طعمه اسید پاشان خواهند بود؟ تمام. کدوم توریستی که الان بلند میشه بیاد؟ دیوونه است مگه پاشه بیاد؟ گفتن یه کانال رسانه‌ای باز شده. اول اینکه دلار میبرن خرج میکنن با تحریم در تضاد. دو چه اتفاقی میفته؟ میان اینا میگن آقا بهمون دروغ گفتن. یه تبلیغ سینه به سینه داره اتفاق میفته. اینو باید جلوش گرفت. یه طراحی میشه، یه تعریض میشه، یه دو تا اصلا شرف ندارن. حالا این ارتباط بر همین شما میبینید که اسرائیل در ماجرای برجام میگه دقت کنید، برجام تا آنجایی که صنعت هسته ایران را نگه دارد، کنترل کند و چه شود اگر بشود از بین ببرد، تا اینجا خوب است، باهاش همراهیم، بخواد منجر به این بشه که به اون سه تا نکته که اول گفتم در مورد اسرائیل در تضاد باشه، خودمون جلوش وایمیس و خرابش میکنیم. یک مثالی من بخوام برای شما بزنم در گذشته مملکت ما، قتل‌های زنجیری، قتل‌های زنجیری، قتل‌های اسرائیلی بود. اون بره امریکایی‌ها عنایت داشته باشید می‌خواستن با ما پیغام پسخوان فرستادن که آقا ما نمی‌خوایم با هم دوست باشیم، حداقل درگیری هم با هم نداشته باشیم. همونجوری که پادشاه عمان نامه فرستاد برای رهبر انقلاب، اوباما به واسطه پادشاه عمان فرستاد. آقا نامه فدایت شبه من برای ما فرستاده بودن. این بود دیگه. خب اون موقع هم زمان مادلین آلبرایت یه همچین اتفاق افتاد. به محض اینکه اتفاق افتاد، آیپک، گروه های صهیونیستی در آمریکا فعال شدن و یک جریان خط پیچیده در ایران شروع کردن، یه دیران قتل عام کردن. حالا تو میخوای مخالف سیاسی رو بکشی مثل آدم بکش؟ مثلا نه، منطقیش چیه؟ مثلا یارو بری بزنی بکشی خودشو، زنشو مسله کنی، روداشو بکشی روی بکشی در بیاری روی پله‌ها که مثل بمب خبری بترکه؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ با چی مثلا؟ با ماشین میزدیش، بیمه هم تازه پولشو میداد، چی میشد؟ این بود که رهبریشون اشاره میکنه صراحتن که میگه این کار اسرائیلیه و بعدن هم تحقیقات نشون داد اسرائیلیه. چی شد؟ این خبر پیچید تو دنیا، آقا قتل عام میکنن اونجا مخالفان سیاسیشون، تیکه تیکه میکنن. بعد مخالف سیاسی کی؟ داریوش فروهر، این بدبخت گفت گنجشک نشسته بود شاخه با محکم میشه بپرم، من نفهمیدم تو چه نشستی، اصلا چه جور مخالفی بود؟ اینستاگرام داشت حرف بزنه اون موقع، اینترنت داشت بره بشه حرف بزنه، جلسه سخنرانی عمومی داشت، یه کسی یه کنج نشسته تو خونش با زنش، رفتن تیکه تیکش کردن. پشت جریان اسرائیلی بودن، جریان صهیونیستی بودن. فهم ایناست که یه انقلابی رو انقلابی نگه میداره. این که هر هورای خوشحال نشو، ببین به نفع کیه تهش، این تهش به نفع کیه؟ ببین این آخرش به قول این جمله سمم مازا، خب که چی؟ به کی میرسه سودش؟ بدونید اینها از انقلابیگری ما به عنوان یک بستر برای اینکه مثل انگل بهش بچسبن استفاده خواهند کرد. این انقلابی باید اینجا هوشیار باشه. که از حالا من نمیگم من اون انقلابی هوشیارم، اما تو سعی میکنم خودم تطبیق بدم با این قواعدی که دارم عرض کنم، صرفا گوینده نباشم، عامل هم بهش باشم. چند بار دیدید مثلا ما گفتیم آقا بریم یه سفارت خونه مثلا رو مجرم آمریکا رو نمیگم، اون قصه‌اش مثلا سفارت عربستان، سفارت انگلیس، آقا بریم حمله کنیم بگیریم. سفارت انگلیس که از قبل خبر داشتن، درا رو باز گذاشته بودن، تخلیه کرده بودن، او دنبال اون لحظه چیه؟ میخواد یه ویوی از شما مخابره کنه تو دنیا. آقا ایرانی ما حق داریم باشیم برخورد کنیم. اصلا ببین اینا اصلا تحریم که چی؟ اصلا خودشون دوست دارن، ببین با همه دعوا دارن. شما مثلا پختگی سیاسی رهبری اینجا ببینید. در ماجرای گلوبال هاو که ما هواپیماشون رو زدیم، خیلی کار بزرگ نظامی بود، درسته؟ از نظر تکنولوژی از این اتفاقی که در دریا افتاد خیلی گنده تر بود. این که رفتیم کشتی رو برگردوندیم، راجع به اینم خواستید براتون توضیح میدم، از این خیلی اون اتفاق بزرگتریه. با یه سامانه بومی که از پیشرفته ترین هواپیما که مثلا هند کلی رفته و گریه کرده و زاری کرده بود که این گلوبال هاکا رو بگیره، که بعد از اینکه ما زدیم قراردادش لغو کردیم، اونها به درد نمیخوره بابا، میشه زدشون. لب مرز ما که قرار میگرفت تا 500 کیلومتر رو شخ میزد. اطلاع جمع‌آوری میکرد 500 کیلومتر، یعنی توی بندر لب تو در تو خلیج فارس بود، شیراز، اصفهان همه رو شخ میزد. تقدیر ویژه چیز خاصی از رهبری دیدید شما؟ بیاره درجه بچسبونه روشونه‌شون رو نمیدونم نه. چرا؟ ایشون نمیخواست این مسئله برای امریکایی ها حیثیتی بشود، چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. ایشون دنبال جنگ نیست. زمانی که کنسولگری ما حمله شد توسط طالبان، بسیار از اصلاح طلبها دور افتادن که ما باید با کی؟ با افغانستان وارد جنگ شیم، حمله کنیم. نیروی نظامی هستن خواستن موسی. ایشون محکم وایستاد خیر. شوروی رفت تو آمریکا، توی افغانستان زایید. آمریکا هم که دیدید به زایش افتاد. رفته بودیم یه باطلاقی بودیم تونستیم در بیم. کاری که همین اشرف غنی می‌خواست سر ما پیاده کنه، سر موضوع طالبان. و دیدید چجوری خودشون فرار کردن رفتن افغانستان، دو دستی تحویل طالبان دادن. دیدید در ماجرای بعد از جنگ ما و عراق، جنگ اول خلیج فارس که آمریکا با عراق وارد جنگ شد، آقای بهزاد نووی، محتشمی پور، خلخالی، اینا دوره افتاده بودن این طرف اون طرف، میگفتن آقا ولی فقیه اصلا باید فتوای جهاد بدهد، صدام خالد ابن ولید است، الان باید بریم با صدام که 8 سال روش جنگیده بودیم و پدرمونو در آورده، یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. محکم وایساد اجازه نداد. میدونست چاله است. آیا این به این معنی که ایشون جنگ گریزه؟ به این معنی که دنبال جنگی سلطلبه؟ بله. به این معنی که میترسه از جنگ؟ خیر. تو سوریه دیدید سر ماجرا کشتی ها اینا میبینید، معقول آخر. بس شما میبینید ترامپ چی میگه؟ میگه من تشکر میکنم از ایرانی ها که اون هواپیما بغلیاشو نزدن. یعنی دنبال بود آقا یه جایی بر من بذارید، منم بالاخره باید برم مردمم یه چیزی بگم دیگه. سیاست یعنی فهم همینا، اصلا دیانت یعنی فهم همینا، مؤمن کیسه یعنی فهم همینا، ضرورت های اجتماعی رو شما بفهمید. دیروز میشد این حرف زد، امروز نمیشه زد. برای این جمع میشه زد، برای این جمع نمیشه زد. جز راست نباید گفت، هر راست نشاید رو هر حرف راست نمیشه رو بیزنی که. در مورد این کشتی و این قصه رو مالا من با این کار ندارم، قبلی هاشو میگم. قاچاق سوخت تو کشور جدیه. برای اینکه بفهمید چقدر جدیه، خیلی ساده است. میزان تولید بنزین ما مشخصه. میزان تعداد وسایل نقلیه‌مون هم مشخصه. ضرب و تقسیمش به شما. یه عدد گنده‌ای داره غیبه. داره قاچاق میشه. آشق حسن آقا گفت بنزین از 1000 تومان می‌کنیم 3 تومان. دلار چقدر بود اون موقع؟ من 15 16 تومان بود، ها؟ آره 14 15 بود. 13 بود، ها؟ قیمت بنزین چقدر بود؟ فوق خلیج فارس تقریبا 50 سنت، نصف یه دلار. یعنی چقدر؟ 7 تومن. یعنی بنزین 7000 تومن بوده. اینجا خوب دقت کنید، تو داخل چقدر بوده؟ 1000 تومن. انگیزه قاچاق وجود بله دارد، 7 برابر دیگه رو قاچاق میکنه. گو اینو بکنیم 3 تومن که دیگه انگیزه قاچاق وجود بگید نداشته باشد. این حرف خیلی مزخرفی بود. من همون سال رفتم سخنرانی کردم، جوابم دادم، هم پاسخ ردی دادم هم حلی دادم، یعنی گفتم به جاش این کارو میکردید. الان بنزین شده 3 تومن، دلار شده چقدر؟ فاصله شون چیه؟ همون قدم بیشتر هم شد. آن نکته سری چیه؟ سر اینه که در کشوری که ریالش داره سقوط میکند، تو با این سیاست هر 2 سال باید یه آبان درست کنی. یعنی حداقلش اینه که به شدت ناکارآمدی در تصمیم و تصمیم دوزاری جالای دیگه کشته شدن، آبروی مملکت رفته. خوب نه دارید؟ ما اون موقع گفتیم ما 110 میلیون لیتر تولید بنزینه، 10 میلیونش بذاره دولت، 100 میلیون لیتر ضرب در 30 چقدر میشه؟ تقسیم بر 72 میلیونی که یارانه میگیرن تقریبا 40 لیتر میشه، بیشتر از 40 لیتر میشه. گفتیم به جای 40,000 تومان یارانه این که میدید 40 بنزین بدید به مردم، خواه وسیله نقلیه داشته باشن خواه نداشته باشن. اون پیرمرد روستایی که یه اولاغی داره باشین ور بمره، اونم اون وقت بنزین گیرش میاد. بعد بنزین میشه 10,000 تومان، بشه 40 تومن شد 400,000. یک بار برای همیشه از بیخ حل کنید. پس قاچاق سوخت چی؟ هست. بعد اون موقع مردم دوست دارن این بنزین که برای ریختن تو کارتشون بتونن مثلا یه خانواده 4 نفره 4 تا 16 160 لیتر بنزین بگیرن. میخوان برن بسوزونن، اون موقع مردم میل دارن با حمل و نقل عمومی برن. کارتش سوختم که هست، یه سامانه هم در بورس معرفی کنید، اینا بیان بنزیناشون خرید و فروش کنن. قیمت هم آزاد کنید اصلا. مردم چه بعدش میاد بنزین گرون بشه؟ پولا رو بعدش میاد به درکه بدهشون. اونا که 4 تا ماشین دارن بعدش میاد به درکه. یوم خوردن حالا پس بدن. یارانه میرسه به اون کسی که باید برسه. نه الان که همین الان که 3 تومنه، اون کسی که ماشین بیشتری داره داره یارانه پنهان بیشتری میگیره. در عجبم حتی اینا که همین مجلس انقلابی هم داد قالیباف هم در اومد. قالیباف هم گفتش من تعجب بود برام چرا اینا. ما 40 لیتر گفتیم اینا ببینن 20 لیتر 30 لیتر بردن مجلس تصویب نکرد. بعد این پیگیری بشه این از بیخ ماجرا رو بگذاریم. قاچاق سوخت هست، من اینا رو به چشم رفتم دیدم، شما شنیدی من رفتم دیدم. با قاچاقچی صحبت شد، هم صحبت شدیم هم کلام شدیم نشستیم، هم در مرز آذربایجان غربیمون رفتم با قاچاقچی صحبت کردم که اونجا با لندوور میبردن توی بیسکیتی میبردن، این سیم بوکسلا بود اینا رو میبست بهش اینجا میفرستاد اون طرف، اون بر میگرفت. بعد خدمت شما عرض میکنم پولو میداد این طرف تو تعویض میگرفت. فکر کنم سوار همون لندوور شدم رفتم، بعد میخندید گفت الان یه تیر بزن رفتیم هوا نمیدونم فلان. هم در جنوب رفتم این که با لنج میبرم اینا سوختو جمع میکنن، حالا گازوئیل بنزین هر چی هست، من گازوئیل مثلا خودم دیدم بنزین رو ندیدم، اینا رو جمع میکنن، حتی بعضی موقع لوله کشی میکنن تا لب ساحل 1 کیلومتر ممکن لوله کشی کنن. بعد اونجا قایقای کوچیک اینا رو برمیدارن میبرن تو وسط دریا میدن به لنجا، لنجا اینا رو جمع میکنن میبرن میدن به یه کشتی بزرگ که معمولا مال این کشورهای عربیه گرفته، میدن به اونا، اون میبره میده به یه کشتی دیگه مثلا دریا این کارا رو انجام میده. مثلا اون موقع که من رفتم سپاه 7 تا کشتی اماراتی گرفته بود، اینا قشنگ گذاشته بودن این قاچاق انجام بشه اون لحظه. بعد جالبش این بود که تو آبهای امارات هم رفتن کشتی برگردوندن، این خیلی چیز، یعنی جرئت نکردن حرف بزنن. من نمیدونم این قصه الان اونه یا نه، خب یعنی این کشتی عربستانیه یا ایرانیه این نفتی که برگردن. خب میگم هست، یعنی این اتفاق که شما جلو آمریکایی‌ها اینجوری وای میستی خیلی مهمه، خودتونم میدونید. من نمیدونم چرا اینا همش دوستان نزدیک 13 آبان یه حالی ازشون گرفته بشه. خدا خب وای میزنی 4 روز این ورتر 4 روز اون ورتر، اون ترام رسما 13 آبان هوا شد. خب اصلا عجیبه انگار خدا میخواد یه نشونهایی بفرسته واسه من. این که این خیلی ارزشمنده، اما ارزشمندتر از این میدونی چی؟ یه کدوم یکی از این جغلای دور و بر ما جرأت میکنن میگن بالا چشت ابروه؟ اینا میگن ببین وقتی آمریکا هیچ کاری نداره کم میاره، خب آمریکا برآورد داره. میگه آقا ما که سوسکیم، ما که هیچی، باید بریم کنار. دو، اگر میخوایم اینا رو از بی خل بکنیم راهش اینه. ببینید فقط نقد کرد راهکار نداره، تو راهکارم بده. اون موقع است که مردم با ماشین خودشون نمیرن بیرون، اون موقع است که هوا آلودگیش کم میشه، اون موقع است که ترافیک کم میشه، اون موقع است که حمل و نقل عمومی رونق میگیره، اون موقع است که برای اولین بار یک بار برای همیشه تأثیر قیمت بنزین بر تورم یه بار از بیخ و بنیان شما حلش میکنی، اون موقع است که با بالا پایین رفتن ارزش پول یارانه که به مردم داری کم بگید نمیشه. 40,000 تومانی که اون اواخر دهه 80 دادن به مردم باش میشه 3 کیلو گوشت خرید، الان باش میشه 300 گرم گوشت خرید. و چه اتفاقی افتاده؟ یک بار برای همیشه خب ریال از این، اینکه ریال نیست این بنزینه، این وجود داره. بعد اون موقع است که دولت دوست داره چیکار کنه؟ پالایشگاه بزنه، به داد لبنان برس، به داد فلان برس، کارای تمدنی تو انجام بده باریک الله. اون موقع است که دولت از قضا بنزین هی وارد میکنه که قیمت بنزین رو بیاره پایین، دولت بنزین میفروشه، درآمد دولت میره بالا. اون 40,000 میلیاردی که گفتم یارا نمیداد دیگه نمیده، این همش سود شد. چرا اجرا نمیشه؟ برید بگردید ببینید کیان آدمای اونان اینجا نمیذارن، تو دستگاه تصمیم سازی، تو مراکز پژوهشی رفتن لونه کردن نمیذارن. راهکار توجیه مردم، ارتباط چهره به چهره. من سخنرانی میکنم، من دارم دعوا میکنم، کت که میتونی نگه داری پخشش کن، یا برو بگو نمیتونی بگی برو پخشش کن. ما باکی از این نداریم. ما من تمام عمرم تو دانشگاه چرخیدم، یه سال اینه کرونا داریم استراحت میکنیم، تو دانشگاه میری میچرخی فکر مراعاتتو میکنن، بلند میشن میشورنت میندازن دو بند. کسی میره تو دانشگاه حرف میزنه که نمیترسه. از چی نمیترسه؟ استدلال داره، پشت داد بزنه طرف جوابشو میده. مزدور نیستیم که اگه چیزی که اعتقاد نداریم بریم دفاع کنیم، میریم شما حرفمونو بزنیم میشنم حرفش. بارها تو جلسات خود من پیش اومد مثلا دانشجو بلند میشد یه حرف میزد بی خودی هم میزد جوابشو میدادم، خود دانشجوها شروع میکردن سوت و کف و تجربه. ما من یک مورد نه، برای من تا الان به لطف خدا پیش نیومده که برعکس این باشه، یک مورد سراغ نه دانشگاهی هم نیست تو ایران نرفته باشه. یا ما جواب داریم یا نداریم، اگه نداریم که مزدوریم، اگه داریم بریم حرف بزنیم با مردم، به مردم توضیح کنیم، مردم بفهمن چی باید بخونن مسئولین، مردم باید بفهمن چی باید مطالبه کنن.
کار
ما قبولم خب، ما ایرانی اینیم اصلا، چون فرهنگ ما ایرانی رابطه ایم ضابطه نیستش. آقا ما خواهم یه قبض برق بریم تو بانک، میخواستیم بریم بدیم، آشنا نداری بانک، میخواهم قبض برق. یه روز من سوار تاکسی شدم، حالا قریب به مضمون میگم، سر صبح بودیم شروع که به همه فحش داده، آه این آخونده هایل کردم بل کردم. منم صدام در نمیم، سر صبحی بود، هنجرم هنوز استندبای بود، هنوز چیز نشده، ویندوزم بالا نیومده بود. چی بهش بگیم؟ 100 تومن بود تهران پارسو، قشنگ یادم بود، مترو اشراق پیاده شدم سوارشم برم. معروف بودم، یعنی رایفی بود سخنرانی میکرد. ما سالهاست شما یه سال ماسک میزنیم، ما 10 12 سال ماسک میزنیم تو خیابون میچرخیم. بعد تا خواستم پیاده شدم 300 تومن، 300 تومن بود ببخشید، یا 500 حساب کرد یا 100 تومن بود 300 تومن، یادم میاد ازش بود، فکر کنم 500 دادم، انتظار داشتم 200 پس بده، 500 رو گرفت کلاً. گفتم چی شد؟ و همه دزدن. گفتم بقیه‌اش گفتم قد، گفتم کلاش 300، گفتم تو دزدی. و معذبش گفتم تو بابای دزدایی. تو 40% دستت برسه دزدیدی. تو 500 وقتی 200 می‌دزدی، تو 1000 یعنی 400، یعنی 40%. تو اگه رئیس جمهور بشی مملکت رو به تاراج بردی. دوست 60 سالم سنش بود تقریبا، قاطی کرد ایوونه شد عصبانی شد، 200 تومانی هم داد، منم 200 تومانی جلو چشش بلایی سرش آوردم که فهمم من مشکلم با 200 تومانی نیست، اما تو دوزی همینجوری داشتم گفتم دوست بای بای دوست روانیش کردم قشنگ. خب دوست آقا یه جوری ما میگیم آقا تو این مملکت رابطه است؟ بله هست، مگه ما خودمون نیستیم؟ خدا وکیل نه، راست حسینی تو مسجد خدا نشستی میخوام جواب بدی. یکی زنگ میزنه آقا بچه‌ام میخوام میشه اونجا ثبت نام کنی، نمیذارم. نمیکنیم. آقا این فلان جا میشه به یه سفارش ما رو کنی؟ اصلا فرهنگمون کار رو انداختنه، یعنی عقبه فرهنگی داره. ببینید آمار خودکشی در ژاپن بالاست، خیلی بده به خاطر مسئله این، اما خوبه بدونید این هم هست، اما بدونید یه عقبه فرهنگی هم داره. تو ژاپن خودکشی نشانه شرافتمندیه. آره اینا وقتی مثلا یه اتفاق یه خنجری داشتن میزدن خودشونو میگوشتن دیوونا، هاراگیری میکردن به قول دو تا اصطلاح دارن که هاراگیری اون یکی چی بودن، اون یکی کازاکی نمیدونم چی جای اینا، هم اسمای عجیب غریبی دارن، همش هم مثل همه اینا، میخوام بچه‌هاشون اسم بذارن و شاب مینازن بالا میخوره زمین دنگ دون دین میشه مثلا از می بچه‌ش. حالا منظورم اینه چی؟ یعنی عقبه فرهنگی داره، خودمون گول نزنیم. یه گروهی مکلئود دهه 40 بلند شدن اومدن ایران در مورد توسعه تحقیق کردن، دانشگاه هاروارد سرچ بفرمایید که میاد ببینید کتابش چی نوشته در مورد دلایل اینکه در ایران توسعه شکل میگیرد یا نمیگیرد. یه بخشش به فرهنگ ایران میپردازه، نکات جالبی مطرح کردن غربیا، اومدن مثلا میگن بابا ایرانیا رو دروسی دارن، کلی راجع به فرهنگ تعارف ما حرف زدن. میگه آقا سر کاریا داد نمیزنه، میگه بابا اینا رفیقیم گناه داره، همسایه‌ایم فلانیم، میگه فرهنگ اینو فرهنگ ماست. آقا ما ایرانی ها چرا تولید تو مملکت ما شکل نمیگیره؟ خیلی ساده است. ما ایرانی ها سالها دلال بودیم، سر را بودیم. ما از چین میخواست بره اروپا، میگفتیم داداش اینجا ببینم های مارکو چه آورده ای؟ تلویزیون میبینم همین. اون بدبخت ژاپنی کجا؟ ته دنیا، یه جزیره بوده، مجبور بوده تولید کنه خودش. هنوزم تولید کننده است. ما نه، ما دنبالیم. آقا بورس چه خبر؟ بورس ببرم یه جا بزنیم یه شهر 10 برابر شه، بساز بفروشیم. یعنی کل تولید ما تو بساز بفروش خلاصه شد، دیدید؟ چون بازم دلالی محسوب میشه عملا. آقا ول کن بورسو، الان برید ماینینگ ارز بریم ترید کنیم. امت حزب الله همه دارن ارز ترید میکنن. فرهنگمون با هر چی میشینیم آقا تولید که هستن بیچاره ای بابا، تولید که تو این مملکت که فلان به خدا پوله رو گرفته بودیم گذاشته بودیم تو بانک الان فلان. چقدر شنیده این حرفا؟ فرهنگمون ما ببین کسی رشد میکنه میره جلو که بفهمه کجاست. ما قبول نداریم کجاییم، ما توهم داریم. یه ایرانی تو ذهنمون ساخته ایم که وجود خارجی نداره. چند ویژگی داره ایرانی؟ این ایرانی نخبه ترین انسان روی زمینه. والا اینجوری نیست، آمار جهانی رو نمیگه. آقا میدونیستی چند تا ایرانی تو ناسان اینا، تو گوگل هن، توی آی بی ام هن، نمیدونم تو فلان. بله بله چند تایی هستن، بقیه شون هم هندی هن، پاکستانی هن، افغانستانی هن، بنگلادشی هن. خب یه چیکار کلی پاکستانی داریم، کلی هندی داریم، کلی چینی داریم، چه چرت و پرت میگی؟ ما بفهمیم عظیم هم من نمیدونم، یه کوروش کوروش میکنیم بعد فرداش هالووین میگیرن پس برداش نمیدونم بابا خود چند چندی. ما تا اینها به این فرهنگ ما اهل بیت میگفت اینا رو فرهنگ کنید. امیرالمومنین شاهکار، خدا شاهده، اینو من بعضی از این خارجی‌ها میان دفترمون براشون میخونم باورشون نمیشه، میگن این کی بوده؟ میگم 1400 سال پیش رفته، باورشون نمیشه. امیرالمومنین بهترین تفریح چیه؟ کار. یعنی تو فرهنگ اهل بیت اصلا کار چیه؟ یعنی تو باید بری سراغ اون کاری که باش عشق میکنی. بعد اگه یه کار برای تفریح بود خلاقیت توش میاد، اما یه کاری بود که گذاشته بودن 4 تا دوربین هم بالا سرت به زور دنبالی که یه دوربینه یه دقیقه خراب شد. من یادم خونه یکی از این اقوامو خراب شده بود، به ما گفت بیا وایس بالا سر این کارگرا. رفتیم 45 دقیقه رفته تو دستشویی در نمیومد کارگر. من نگرانش شدم بنده خدا، میگم زنده ای؟ روزمزد بود. جنگل آتیش میگیره، میگه چرا خاموش نمیشه؟ برای اینکه کارگر روزمزد میارن. او خاموش بشه نون اینقدر شده، بنده خدا از میار آتیش رو با میذاره، میگه برو برو فردا هم نون بخوریم. همین وقت خاموش میکنه از دل شرقی، آتیش از دل غربی با میذاره بره. شما در برخورد با مسائل چجوری حل مسئله میکنید؟ سوال خوبی بودا، پدرتو بیامرز شما، خوب پرسیدی. وقتش این چیزو گفته بشه دیگه. صرفا رفع عارضه میکنی؟ مثلا آلودگی رو میگه چیکار کنیم؟ تعطیل به جز دماوند ویروس کو. بچه های ما اول ابتدایی موندن دماوند ویروس کو، یا لیسانسشون هم گرفتن. سال بعد هی داره ماشین پلاک میشه دیگه. با این مدل حل مسئله چه اتفاقی میفته؟ تعطیل. پارسال 3 روز، امسال 5 روز. شهرداری عوض بشه، قالیباف بره، هنوچی بیاد، هنوچی بره، رضاکانی بیاد، ایکس بره، ایگرگ بیاد، 6 روز میشه 7 روز. این یه مدل حل، یه مدل حل مسئله تکنیکاله. میگه که نه من اینو حلش میکنم. چجوری؟ با تکنولوژی روز دنیا. تکنولوژی دنیا چه برادر؟ تکنولوژی دنیا اینه که سر اگزوزا یه چیزی میذاریم، سنسور میذاریم، اینا سور میرم چی میذاریم، سوربی که داره میره بیرونو میگیره و فلان. باریکلا اینم خوبه. بعدی میگه نه اقتصادشو درست میکنم. میگم هر 4 تا ماشین درب داغون و آلاینده ای رو که شما اسقاط کردی اجازه میدم یه خودرو هیبریدی وارد کنی. سود مردم رو در این کارم. بعدی قوانین رو میارم وسط، نهادسازی میکنم. چی میگم؟ میگم هر ماشینی که میخواد بره تو تر باید حداقل 3 تا سرنشین داشته باشه. میخوای پرادو باش، میخوای پراید باش، قبل تر میبینی پرادو باش. آقا تو رو خدا نمیخوای بریم، میخوام برم بهارستان، بیا شما 2 نفر مفتی هم سوار میکنم ببرم. بعدی میگه زیر ساختهای فرهنگی رو درست میکنن. مردم از حمل نقل عمومی، همین ژاپنی که داریم میگیم، شما تو فیلماشون ببینید، توی کلیپایی که اومده، یه سری مامورین دارن توی مترو، مامور هل دادن آدم توی واگن دیگه جا نمیشن، واقعا خودشون نمیتونن، 4-5 نفر از بیرون با هل بدن، دکتر و مهندسشون گرفته تا کارگر عادیشون میرن همونجا له لورده میشن و اینو فرهنگ میدن. این پسر از فوتبالیست فوتبال بچه کوچیک آراد، دیدم یه پستی گذاشتن تو اینستاگرام، جالب بود برام، اینو خیلی نکته ظریفی درش هست، همه رو دیریب میزنه و مثلا فلان، بعد این خارجی ها اومده تو نظرات میبینی چی نوشته، نوشته چه پرورش دادی شما، این چرا پاس نمیده، این چرا پاس نمیده، نه اونا اصلا این کارو درست میده. یعنی شما با خودروی شخصی خودت بری، مثلا تو بری مدرسه، بعد بابات با ماشین خودش بیاد بعد دنبال مدرسه، اینو بعد میدونن زشته. دقیقاً چیزی که اینجا مثل مثلا تو ایران جلو نشستن نشانه افتخاره تو ماشین، تو خارج عقب نشستن نشانه مثلا حرمت و شخصه. ببینید فرهنگ بد درست، وگرنه ببینید مسئولین ما یک از خودمونن، یک از خودمون رفتن اون بالا، به خدا 20 سال پیش دانشجو بوده، یقه همه مسئولینو میگرفته، پدرشونو در میورده، آی تو دزدی، آی تو فلانی، همین الان مسئول شده، خوش داره همه اون کارا رو بدتر از اونها انجام میده. باز اون قبلی بنده خدا دهه 60 دیده بوده، جنگ دیده بوده، یه چیزای رفقای شهید، این اونا رو هم ندیده، یه گرگ درنده شده که کسی نمیدونه جلوشو بگیره. وقت گذشت، شرمنده، امیدوارم که عرضم مفید و فایده بوده باشه. این حرفا رو میذاریم تلنگری به خودمون و شما باشه، سیکم و نفسی. تعجیل در فرج قطب عالم امکان از صاحب الزمان صلوات علیه و سلم.